و این دلیل به این لحاظ که اگر تن بده و همچه سازشی با رژیم ایران، در واقع هم تصدیق کرده درست بودن، یعنی تصدیق کرده که روش روس و چین بهتر بوده، برای اینکه اونا باج می‌گرفتن و از ایران حمایت کردن، یعنی حالا باید باج بدهد، چیزی هم نگیرد. اینه که این وضعش هم به نظر مردود میرسه. خب حالا اگر یه توافقی بکنن که مدرسه همون فرضی که گفتیم که اون قدر راضی بشه و ایران هم یک امتیازاتی هم به ایران داده بشود، با فرض عادی شدن رابطه هم با امریکا، در این صورت مردم ایران یک نفس راحتی میتونن بکشن و جنبش خودشون رو با وسعت بیشتری میتوانن پیش ببرن، به لحاظ اینکه اون دستاویزی که عرض شد از دست رژیم میرود بیرون و موقعیت ایران و منطقه هم اون موقعیت و وضعیتی نیست که رژیم کنونی بتواند تکیه کنه به قدرت خارجی برای سرکوب مردم ایران. حالا یک نظر هست که میگوید که چرا میتونه، به لحاظی که وقتی فرض کنیم در قلمروی اتم امتیاز داد به امریکا و در عراق و افغانستان و در خاورمیانه عموما امتیاز داد، ناگزیر ما به ارضایی که توقع دارد از اینها این است که کار به کار رژیم و اون چه در ایران میکند نداشته باشد. فرض کنیم که چنین باشه، چنین امری قابل تحقق هست، نمیشود گفتنش، اما فرض کنیم که چنین باشه، با رژیم شاه که علاقه بر همه اینها حمایت کامل را هم داشت، هم از امریکا داشت، هم از اروپا داشت، هم از روسیه داشت، هم از چین داشت، برفت و جنبش مردم رو برد. اگر این به همین اندازه غرب که به این رژیم رو بگوید که من کاری به کارت ندارم، حتی به تجاوزهایی که به حقوق بشرم میکنی چشم میپوشم، در اون تهدیدها بره پیکارش، اون محاصره اقتصادی و تهدید جنگی ها پیکارش، به مردم ایران فرصت داده میشود که خود رو از این رژیم رها کنه. در رژیم ممکنه به خودش این به صورت توانایی رو بده که سرکوبگری، در سرکوبگری شدت عملی بیشتر نشون بده، ولی مثل که این رژیم جایی باقی نگذارد بگیم که دورتر از این کارهایی که بیشتر از کارهایی که کرده میتوانه انجام بده، به وضعیتی که خود برای خیش تدارک دیده این امکان رو به اون نمیدهد. و حالا به اون وضعیت بپردازیم، وضعیت اقتصادی ایران که به ما میگوید که از لحاظ خارجی رژیم در چه موقعیتی هست، از لحاظ همین معامله و با غرب یا معامله نکرده. من فقط عناوین رو میگویم، اون چه در ایران منتشر شده: بدهی 11 بانک دولتی به بانک مرکزی 32,000 میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک مرکزی 14,000 میلیارد تومان، حجم نقدینگی 200,000 میلیارد تومان. این سه رقم معناش چیه؟ معناش این است که تورم شدید و با توجه به رکود اقتصادی، بیکاری وسیع و فلج اقتصادی ایران، داده ها همین ها رو میگوید و افزایش واردات البته. در سال 87 واردات کشور 10 میلیارد دلار اضافه شده. همون چه قبلا بوده. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید نیمی از صنایع کشور تعطیل یا در حال تعطیل است، بقیه هم با 30-40% ظرفیت کار میکنن. رکود اقتصاد ایران رو به درد سراب در خود گرفته و وزارت بازرگانی اقتصاد دیگری میگوید با دادن مجوز وارد کردن شکر 32 کارخانه قند رو تعطیل کرده و سالانه 3.5-4 میلیارد دلار گاز چاهای نفت سوزانده می شود. برای یک رژیمی که الا لله می گوید باید انرژی اتمی از اتم انرژی تولید کند برای اینکه در آینده ما کمبود انرژی نداشته باشیم، با ثروت گاز نفت ما اینجور رفتار می کنه و این ناتوانی رو داره. اون 20% بنزینی که سپاه می بره حدود یک سوم، یعنی اگر این به اصطلاح پمپ های بنزین اینها رو نو کنه و اتلاف بنزین رو به صفر برسونه، محتاج واردات بنزین هم نمی شود. ولی خب نه، اون اتلاف می شود و این بخور و ببر می شود و همین مسئله بنزین یکی از منابع بزرگ راندخاری شده. اینا هست و این اقتصاد طبیعتاً در واقع نمیشه گفت اقتصاد، این یک جامعه 70 میلیونی که نفت میفروشد اونم با اتلاف زیاد خود نفت و گاز برای اینکه واردات کنه و با اون واردات گذران کنه و همچه رژیمی با این اقتصاد با اون کسر بودجه با این تسلط سپاه بر اقتصاد از لحاظ خارجی سیاستی که میتونه اتخاذ کنه همون سیاست باج دادن است که با بخشی از بزرگی از دنیا همین سیاست رو داره به کار میبره. اما دو امرم هست که در خور گفتگوش، یکیش رو امیدوارم فرصت کنم هم امشب گفتگو کنیم، یکی دیگرش میمونه به گفتگوی بعدی مربوط میشود به این ترس از این که ایران بشود عراق و افغانستان. چون من مقاله داشتم که امروز در مطبوعات مهم دنیا انتشار پیدا کرد در باب افغانستان، لازم است که ما ببینیم که بررسی کنیم به جای این منطقه سوری به کار بردن و ترساندن که اگر دست ترکیب ولایت فقیه بخورد ایران می شود افغانستان و عرض کنم عراق، ببینیم که چرا افغانستانی شده که الان هست، چرا عراق شده عراقی که الان هست و اگر واقعا ما ترس این ترس داریم چه باید بکنیم؟
بله،
این اون سوالیست که انشالله در گفتگوی بعدی بهش که تفصیل میپردازیم. اما سوال دیگری که شده برمیگردد به مسائلی کمی الان بحث کردیم که در باب استقلال و سوال کردن که آیا مصاحبه ها با فرستنده های چون صدای امریکا مثلا بی بی سی و غیر اینها با اصل استقلال مزاحمت دارد یا ندارد. در پاسخ به این سوال عرض می کنم، اولا خود من چه رفتاری داشتم در دوران شاه در همین کوی دانشگاه فرانسه پاریس، این چپهای بریده از حزب توده نشریات حزب توده رو پاره می کردن و مانع از فروش این نشریات میشه. من خود به کوی دانشگاه رفتم و نشریات حزب توده رو ایستادم پای اون میزشون و فروختم این روزنامه مردم و این نشریات دیگر حزب توده. آیا نمیدونستم حزب توده وابسته است؟ چرا؟ میدونستم، مثلا خواهینم میدونستم حزب توده رو هنوز هم میدانم. خب و چرا این کار میکردم؟ به لحاظ اینکه اولا فایده دارد هر چیزی که نشر بشود، ولو همش هم دروغ باشه. برای اینکه از اون دروغ هاست که آدمی که زور مدار نباشه، آزاده باشه، میتونه حقایق رو بیرون بکشه. خود من نظریه سلطه رو حاصل کردم از مطالعه آثار لنین، البته بخش دیگه شم کارهای نظریه بود که انجام دادم، و از جهت عملی خصوصا از مطالعه آثار لنین و مطالعه اون که در باب اقتصاد روسیه کتابایی که منتشر میشد و اون چه حزب توده در باب اقتصاد ایران انتشار میداد و به نظریه عمومی سلطه رسیدم. و در اول دهه 70 یعنی حدود 1970 این به این نظر رسیدم و اعلان کردم که دوران دو ابرقدرت در وارد شدم به دوران انقباض و این روسیه اول از پادر خواهد آمد. پس فایده داره. دو، ضرر سانسور بسیار بسیار بزرگ است. و این که ما میبینیم یه جامعه هستیم سه بار در یک قرن انقلاب کردیم، هنوز سر جای گرفتار استبداد آقای جعفری ها هستیم، این باید یکی دلیل عمده شو در سانسورها و خودسانسوری ها دید. ایرانی ها خود رو سانسور نکنید، بخوانید، بشنوید ها، بعد نگید که چرا به ما اون وقت نگفتید، چرا اون آقا در وقتش گفتن شما نمیخونید، شما نمیشنوید. اگر در موقعش گوش میدادی به این بلاها گرفتار نمیشد، ولی یه دلیلش اینه. در تمام عمر دو مبارزه کردم با سانسور و توقیف روزنامه ها. تنها کس هستم که در دوران ریاست جمهوری او و البته پیش از اون هم تصدی داشتم به عنوان سرپرست وزارت خارجه و وزیر دارایی و عضو شورای انقلاب، اما هیچگاه نه از روزنامه شکایت کردم به لحاظی که به من بد گفته، ناسزا گفته یا دروغ گفته، و یا نسبت به توقیف روزنامه سکوت کردم حتی اگر اون روزنامه مخالف من بوده. سه، به هیئت سه نفری که آقای خمینی دستپختیشون بود نامه نوشتم که هرگاه روزنامه‌ای به رئیس جمهوری چه به عنوان سمت ریاستشون در به عنوان رئیس جمهوری چه به عنوان شخص ابوالحسن بنی‌صدر ناسزا بنویسد، دروغ نسبت بدهد، من مخالف توقیف او هستم و به شما و موافق نیستم که شما در مقام دفاع از رئیس جمهوری به اصطلاح بخواهید که اون روزنامه توقیف بشه. و در تمام این مدتی که در خارج کشور هستم از هر نشریه‌ای که در معرض توقیف یا اینها قرار گرفته مشکلی داشته به من مراجعه کرده توانستم حمایت کردم و نامه در مورد همین رادیو فرانسه به زبان فارسی در معرض تعطیل قرار گرفت. به آقای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه نامه نوشتم و اعتراض کردم به تعطیل این فرستنده به زبان فارسی. او هم به من جواب داد، یعنی مثلا متجدی هم در کافه ویژه جواب داد که نه تعطیل نمی شود، توسعه هم میدیم. من نمیدونستم که این رادیو فرانسه رو دولت فرانسه ایجاد کرده. چرا منافع ندارد؟ چرا؟ ولی از دید من هر نشری و هر فرستنده در هر جا به هر عنوان تعطیل بشود، زیانش بیشتر از اینه که باشه. من اینکه به تعطیلی که عرض کردم اگر باشه دروغ هم بگوید، از اون دروغ میشود استفاده کرد، راست رو بیرون آورد. چنان که ما بخش عمده اطلاعات رو از خود این رژیم میگیریم، از اون چه انتشار میدهد و از اون چه میگوید. دروغ تناقض آمیزه دیگه. تناقضاش کسی بتوانه رفع بکنه، حقیقت ازش در میاد. پس مفیده. خب حالا رفتار عمومی چگونه باید باشه؟ از دید من خودم چگونه رفتار کردم؟ اینکه فرستنده های خارجی هرگاه ارگان دولت خارجی شدن در تعرض به حقوق ملی مردم ایران، مثل اینکه از دید من صدای امریکا در دوران آقای بوش این روش رو داشت. من اون زمان موافق تعطیل صدای امریکا نبودم، اما در مقام اعتراض به سیاست امریکا مصاحبه با اون صدای امریکا رو در خود روا ندیدم. با اینکه از اون به بعد تغییر کرده سیاست امریکا و اون خطر کم شده در حال حاضر، با این حال تردید نیست که صدای امریکا همینطور بی بی سی ارگان هایی هستن که در جریان انتخابات هم دیدیم که اینها از یک سیاست معینی پیروی میکنن. این امر رو مانع مصاحبه نمیدانم، به لحاظ اینکه این مصاحبه به مصاحبه کننده امکان میدهد این سیاست ها رو نقد کنم. نه تنها از دید مردم ایران مهم است که بدانند که این سیاست ها نقد بشود و بدانند، بلکه از لحاظ دستگاه اداره کننده این فرستنده ها هم مهم است، برای اینکه متوجه بشن اون آلترناتیو مستقل تن نمیدهد و مقابله میکند با هر سیاستی که با حقوق ملی ایران مردم ایران سازگاری نداشته باشد. و برای اینکه به اصطلاح آدمی بداند که چه میکند، خود من به دیگران کاری ندارم و نمیگویم اگر دیگری در موضوع دیگری خواست مصاحبه کنه خدای نکرده از استقلال بیرون رفته، نه، خود من حصر دادم مصاحبه های خود رو به اون چی که به استقلال ایران مربوط می شود و به آزادی. در مصاحبه های دیگری که مراجعه بشود نمی پذیرم. و گاهی هم در مورد تاریخ گذشته چه بوده چه نبوده، موضوع روشن کردن اون چی در گذشته واقع شده، او هم باز فاینقاهی برمیگرده به همین استقلال و آزادی. امیدوارم که شنوندگان هموطن ما توجه بکنن که استقلال هدف است و روش برای اینکه آدمیان عمل کنن و کشور خودشون رو مستقل کنن، خودشون رو هم انسانهای مستقل و آزادی کنن، چماق نکنن. درنگه اگر چماق شد اون وقتی که هر روز باید که مراقب این باشیم که کی یه چماق به کله وارد کنیم که آره تو با کی حرف زدی با کی حرف نزدی. آزادی استقلال آزادی رو محدود نمی کند، چون که آزادی هم مزاحم استقلال اگر شد آزادی نیست. این هم توضیح در باب این سوال. ایام بر شما و هموطنان عزیز شاد و پیروز باشید.
سپاسگزار. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی صدر درباره وضعیت سپاه، نقش سپاه، دستگیر شدگان در سپاه، طرح ادغام بسیج در نیروی زمینی، انتصاب‌های جدید، نقش امروز سپاه در سیاست خارجی کشور با توجه به گفتگوهای اخیر ایران و آمریکا، منابع مالی و درآمدهای سپاه از سرمایه‌های ملی کشور و به جهت سرکوب و ترور مردم، چه هزینه‌هایی صرف این سپاه شده، بحران اتمی و گفتگوهایی که در ژنو انجام گرفت، در چه زمینه‌هایی به توافق رسیدند، چه تغییراتی را می‌توان در شرایط امروز دید، پاسخ به پرسشی درباره روابط ایران و آمریکا و چگونه آینده‌ای قابل تصور است؟ آیا رژیم با توجه به این شرایطی که دارد قادر به عادی سازی رابطه با آمریکا خواهد شد؟ وضعیت اقتصادی ایران بنا بر عناوینی که در ایران منتشر شده؟ پاسخ به پرسشی درباره استقلال توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.